من یه دختر دارم 11 سالشه. بعد از 6 سالگی برای نماز مثلا کمکش کردیم، عادتش دادیم اینو، ولی خب الان نمیخونه، خیلی تنبلی میکنه. بعد نماز که میخون مثلا میگیم وقت نمازه میره الکی نماز نمیخونه، میاد میگه که خوندم. بعد من موندم چی کار کنم، مثلا چه اکسال عملی نشون بدن. الان سعی میکنم به روی خودم نیارم، میگم قبول باشه اینا، ولی خب ادامه میده، چیز نمیکن مثلا که پشیمون بشه سری بعد بخونه. نه، رفته رفته داره انگار زیادتر میشه. نه، مثلا نماز صبح الکی میره آب باز میکنه، وضو گرفته میاد میره تو اتاق، میاد خوندم نمازمو این شکلی. بعد خیلی هم نامرتبه اتاق، یعنی وسایلشو در میاره لباسش زیر تخت تو کمد، یعنی باز میکنی کمد لباس کسی، زیر تخت نگاه میکنی پر، فقط بذاری صبح تا شب جلوی تلویزیون و کامپیوتر، کار دیگه ای نداره. یعنی گوش داد کنی 3-4 بار انجام میده، گوش داد نمیکنی انجام نمیده. حالا بعد 3-4 بار اونم حالا موندن چی کار کنم؟ راهنمایی میخواستم از شما.
بچه هایی که گاهی اوقات کارهایی رو که انجام ندادن بیان میکنن که انجام دادیم، شاید چند تا دلیل داره. یکی حساسیت اطرافیانه، یعنی فکر میکنه که اگر بگه نخوندم مورد سرزنش واقع میشه، دعواش میکنن، تنبیهش میکنن. نه تو نماز خوندن، تو همه امور همینه. مثلا اگر این لیوان رو بندازه بشکونه، خب ما مثلا تو آشپزخونه باشیم صداش رو بشنویم بگیم چی شد، میگه هیچی، چون میدونه اگه بگه من دیوان رو شکوندم دعواش میکنیم، یه متوسل به دروغ میشه. ما معمولا میگیم یکی از زیرکی ها و تدابیری که پدران و مادران باید بیندیشن اینه که ما سوالاتی رو که میدونیم منجر به دروغ گفتن بچه هامون میشه نپرسیم، شکلش رو تغییر بدیم، یا فضایی رو که میخواییم براش ایجاد بکنیم. مثلا این بچه‌ای که لیوان رو شکنده، مادر که میدونه لیوان شکسته، از همونجا بگه خب اب نداره، مراقب باش، فقط خورداهایی مثلا اون شیشه لیوان نره تو پات، یعنی یه خبری رو بدیم.
درسته.
نه اینکه برگردیم بگیم چی شد که او یه دروغی بگه، اتفاق ما میدونیم افتاده. این یه نکته. نکته بعد اینه که گاهی اوقات ما باید پیشگیری بکنیم. مثلا این مادر میدونه فرزندش نماز نخونده، میگه خوندم، خب حالا باید ببینیم این توی فضای خونه داره چه اتفاقی میفته. آیا واقعا این دختر مدت زمان طولانی خودش تنهاست؟ یعنی مادر تو آشپزخونه داره کار خودش رو میکنه، اینم مثلا جای دیگه داره کار خودش رو میکنه، که بعد مادر میپرسه که نماز خوندی، میگه خوندم. یعنی مادر نظارت لازم رو نداشته که بچه میتونه به راحتی به مادر چی بگه؟ دروغ بگه.
بله.
ولی به جای اینکه این کار رو بکنه مادر، وقتی نظارت داره مادر روی کار فرزندش، بگه مثلا مادر جون نمازت هنوز نخوندی یا، خب اونم وقتی فکر میکنه اینجا نمیتونه به مامان دروغ بگه، که چون تحت نظر مادر بوده، دائم داشته مثلا تلویزیون میده یا کامپیوتر بازی میکرده
و مادر میدونه که اون نخونده.
بله. لازم نمیخواد اصلا جمله خبری پرسشی باشه که نمازتو خوندی یا نه، که او بگه خوندم.
درست.
ما نه، یه خبری رو اعلام میکنیم که مثلا مادر جون نمازتو هنوز نخوندی یا دیر میشه، چون اونم فکر میکنه میبینه آره. یا حتی میتونیم خبرمون رو کاملتر بگیم، بگیم مادر جون از اون موقعی که اذان گفتن من دیدم پای تلویزیون یا کامپیوتر، هنوز نمازت رو نخوندی، که این منجر به دروغ گفتن فرزندشون نشه. اما چجوری میتونه این مادر پیشگیری بکنه؟ با همون روش هایی که در جلسه قبل گفتیم.
درست.
بالاخره خوشایند سازی بکنن، ترغیب بکنن، به جماعت بخونن، خاطراتی رو بیان بکنن، که این دختر خانم خدمت شما هستم که ترغیب به خواندن نماز هم بشه. من اول بخش دوم این سوال رو پاسخ میدم. افراط در دیدن تلویزیون و بازی های کامپیوتری.
بله.
اگر یه دقتی بکنیم، ما میبینیم که امروز به دلیل فضای محدودی که برای بچه هامون ایجاد کردیم، ناخودآگاه بچه هم کاری غیر از تلویزیون دیدن و کامپیوتر بازی کردن ندارن.
درسته.
یعنی ما این بچه رو آوردیم توی خونه، حالا مختلف، یه خونه 50 متری، 60 متری، نه 100 متری قرارش دادیم، یه ذره جنب و جوش که میکنه چقدر میدوی، همسایه پایینی ناراحت میشه، انقدر سر صدا نکن، مثلا آبجی کوچیکت خوابیده، انقدر سر صدا نکن، بابات میخواد استراحت کنه. خب محدودش میکنیم، یعنی حرکت نمیتونه بکنه. بخواد بیرون بره، فضای بیرون رو ناامن میدونیم. خب مثلا حالا این دختر خانم 11 ساله حالا بره کجا؟ بره تو کوچه بازی کنه؟ خب نمیتونه بره تو کوچه، فضای ناامنیه، موقعیت مناسب نیست برای بازی اینجور فرزندان. خب چاره ای نداره، حرکت تو خونه که نمیتونه بکنه، بیرون هم که نمیتونه بره، چیکار کنه؟ بشینه ما رو نگاه بکنه؟ خب میشینه تلویزیون نگاه میکنه، لذا افراد میشه. من اولین سوالی که دارم از این مادر بزرگوار و سایر مادرهاست که ما چه برنامه‌ای برای بچه‌هامون داریم؟ الان ما می‌خوایم تلویزیون رو از او بگیریم، کامپیوتر هم ازش بگیریم، خب چیکار بکنه؟ این رو به ما پاسخ بدن پدران و مادران. لذا باید طراحی ما بکنیم. من یه موقع یه مادری از من سوال کرد در مرکز مشاوره، گفت من بچه‌ام مثلا دوست ندارم فلان برنامه تلویزیون رو ببینه، جمعه میشینه پایین همش داره این رو میبینه، خوشم نمیاد، چیکار کنم؟
درسته.
گفتم ببینین چیکار کنیم، شما به فرزندتون همون موقع بگیم مادر جون می‌خوای این برنامه رو ببینیم، می‌خوام بریم پارک، با ما میای بریم پارک. قطعاً پارک رو انتخاب میکنه، میگه می‌خوام بیام پارک با شما. خب ببینین جایگزین مناسب گذاشین، این از این برنامه مورد علاقه‌ش هم دل می‌کنه، همیشه میاد با شما. تا معلومه ما برنامه برای فرزندانمون نداریم. باز من این رو عرض بکنم، ما امروز نمیتونیم یه برنامه کلیشه‌ای دوباره به همه خانواده‌ها بدیم، چون شرایطشون مختلف. مثلا می‌بینی یکی تو آپارتمان میشینه، یکی مثلا تو روستا زندگی میکنه،
درسته.
یکی توی منطقه شهری زندگی میکنه. فقط اون چیزی رو که میتونیم بگیم یه اصول کلیه، ما باید برای فرزندانمون برنامه‌هایی داشته باشیم با این ویژگی‌ها: یک، جذاب باشه براشون، دو، حرکت‌های جسمی حرکتی براشون ایجاد بکنه،
بله،
بچه بتونه فعالیت جسمی بکنه، سه، تو گروه همسالان خودش قرار بگیره، چهار، پنج، شیش، همجوری دیگه. حالا خود والدین اگه ذره فکر کنم اینا ملاک‌های دیگه هم کنار این میان. اگر این ملاک‌ها نباشه ناچار، مثلا چند وقت قبل بازی مادری آمد مرکز مشاوره، میگفت من افتخار میکنه، حالا به نوعی، حالا نمیگم میگم این باعث افتخار منه، میگم ولی ماشاءالله بچه من روزی 7 ساعت میشینه تلویزیون میبینه و بازی کامپیوتری.
درسته.
خب این یعنی ظلم در حق این بچه، این حسن نیست. بعد میگم منم میتونم به کارام برسم، میگم یعنی در اصل ما او رو بردیمش توی فضایی که من راحت بتونم کار خودم رو بکنم، در صورتی که این اثرات نامطلوب داره. و من به این مادر بزرگوار و سایر مادران توصیه‌ام اینه، نگاه کنید بچه‌های ما در روز 3 تا 45 دقیقه مجموعاً بازی کامپیوتری و تلویزیون.
درسته.
یعنی یه 45 دقیقه بازی کامپیوتری، 2 تا 45 دقیقه تلویزیون. بیشترش براشون ضرر داره. ضررش چی میشه؟ حتی ایجاد این میکنه که بچه‌ها لحاظ هوشی کاهش هوش پیدا میکنن، چون تا 15 سالگی هوش هم افزایش پیدا میکنه هم کاهش پیدا میکنه.
درسته.
دو وقتی این زیاد میشینه پای تلویزیون اثرات رو داره. میدونین چرا؟ چون تلویزیون امرو فرصت فکر کردن رو نمیده. ما دائم این، خب ببینین، خب کارشناسا میگن در هر ثانیه 16 تصویر رو داره به ما نشون میده.
بله.
خب این باید هی این تصاویر رو دنبال بکنه تا ببینه، نمیتونه خودش فکر بکنه که الان قراره چه اتفاقی بیفته. تا یه لحظه بخواد فکر بکنه میبینین اون صحنه ها گذشته، دیگه نمیتونه دنبال بکنه. فکر کردن رو از فرد میگیره. مثلا من به این مادر بزرگوار توصیه‌ام اینه که یک برنامه جایگزینی برای فرزندشون طراحی بکنن با توجه به موقعیتی که دارن. و ببینید ناخودآگاه دیدیم بچه‌ها وقتی یه دوستشون میاد خونه‌شون، تلویزیون هم خاموش می‌کنن، کامپیوتر هم خاموش می‌کنن، با دوستشون بازی می‌کنن. معلومه این دوست جذابیت براشون داره. ولی وقتی نداره، خب چیکار بکنیم؟ مثلا حالا ببخشید تعبیر رو به کار می‌برم، قرولند مامان رو بشنویم، بابا رو بشنویم، دعوا کردناشونو بشنوید. مثلا اینا خب دراز میکشه جلو تلویزیون، تلویزیون میبینه نه کسی بهش کار داره نه اون به کسی کار داره، و اینم اثر نامطلوبی رو خواهد داشت. اما درباره بی‌نظمیشون نگاه کنی، بی‌نظمی در بچه‌ها یه دلیلش حمایت‌های بیش از حد والدینه. یعنی چطور؟ یعنی بچه‌ای که اتاقش نامرتبه، خصوصا تو این سن رو من الان دارم میگم، سنین مثلا اوائل نوجوانی،
بله،
اتاقش نامرتبه، مامان میاد میگه مثلا دخترم پسرم نمیخوای اتاقتو مرتب بکنی، اونم میگه باشه حالا مرتب میکنم، بار دوم مامان میگه خب مرتب نکردی، بار سوم دیگه نمیگه بهش، خود مامان میره مرتب میکنه. خب میبینه چه خیلی خوبه که، یعنی اگه اون مرتب نکنه بالاخره مامان مرتب میکنه. بذار ببینید خود ما گاهی اوقات بچه‌هام رو سوق میدیم به سمت این که کارهاشون رو برنامه‌هاشون رو مرتب نکنن، اتاقشون رو مرتب نکنن. بذار راهکار اینه، ما گاهی اوقات باید مقاومت بکنیم در برابر بی‌نظمی بچه‌هامون. سخت هم هست،
درسته،
مثلا این اتاقش به هم ریخته است. خب تو مقاومت کردن، تو تغییر رفتار معمولا این اتفاق میفته که بچه‌ها بدتر میشن اول. یعنی وقتی ما میخوایم بی‌نظمی بچه‌ای رو خوب بکنیم، مقاومت مادر، یعنی مادر یعنی کاری به اتاق اون نداشته باشه دیگه، هیچ کاری. خب الان تو این فصل تابستان هم موقعیت خوبیه که حالا بچه‌ها مدرسه نمیرن، حالا بگیم خب اگه جورابشو پیدا نکرد دیرش میشه، حالا ما بریم بگردیم پیدا کنیم بهش بدیم. ولی الان یه فضای آزادتریه تو این ایام تابستان، میتونم به راحتی این کاری رو که میگم انجام بدم. مقاومت کنیم، بگیم مادر جون من انتظارم اینه از این بعد اتاقت رو خودت مرتب کنی، وسائلت رو خودت سر جاش بذاری، منم دیگه خیلی کاری به کار اتاق تو ندارم. خب چه اتفاقی میفته؟ بی‌نظمی ها شروع میشه، بدم میشه. یعنی مثلا اتاق همیشه اگه می‌خواستیم درجه بی‌نظمی از 1 تا 100 بدیم، همیشه تا 50 می‌رسید مامان می‌رفت جمع جور می‌کرد. الان رسیده 60، رسید 70 بی‌نظمی، رسید 80.
بله.
اصلا رسید 100 بی‌نظمی. خب این بچه تا کی می‌تونه طاقت بیاره؟ می‌بینه الان می‌خواد شلوارشو بپوشه مثلا بره بیرون، شلوار بیرونیشو، می‌بینه نیست، بعد بگرده. مامان کجاست؟ مادر جون من که گفتم کاری به وسایل تو ندارم، بعد خودت مرتب می‌کرد. بگرد ببین کجاست. به زحمت میفته زیر تخت رو بگرده، تو کمد رو بگرده، این ور اون ور پیدا میشه نمیشه. گاهی اوقات حتی ممکنه گریه بکنه، ممکنه حتی قُر بزنه، مامان بیا کمک کن، مثلا مامان تو چرا به من توجه نمیکنی؟ ما بگیم نه قرار بود خودت این کار رو انجام بدی. خب یکی دو بار یعنی واقعا هم دخالت نکنن مادرها، بذاریم خودش درگیر بشه با این کارش. دفعه بعد تا شلوارش میاد بکنه زیر تخت، یادش میاد اون دفعه چقدر دنبالش بعد میگشت، این دفعه دیگه میره آویزون میکنه سر جاش.
بله.
چون اون دفعه به چالش افتاد. لذا مقاومت میکنیم، وضعیت بی‌نظمیش بدتر میشه، ولی این یه فواره است که بالاخره این میره بالا، تا یه جایی میره بالا میریزه پایین. بی‌نظمی بچه‌م تا یه جایی میره بالا بالاخره حل میشه، یعنی میاد به سمت نظم بخشیدن. بعد مقاومت هم گاهی اوقات مختلفه تو بچه ها. تو یکی میبینی شما 5 روز مقاومت میکنی، تو یکی باید 50 روز مقاومت بکنی.
بله.
تا این برگرده. و گاهی اوقات برای با نظم شدن بچه ها گاهی اوقات باید 4-5 ماه زحمت بکشیم. و زحمتش هم اینه که ما دخالت نکنیم، خصوصا تو گروه نوجوان و جوان.
درست.
حالا کودکان انشالله فرصتی بشه روشش رو بیان خواهم کرد.